فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید. دومین روز از دومین ماه سال 1381 است. خوشحالیم که شنونده رادیو آزادی هستید در آغاز ساعت دوم برنامه های امروز ما. با سپاس از دوستانی که از آغاز برنامه با ما بودند و با خوش آمد به همراهانی که از این لحظه به ما میپیوندند. در ایران کارگران کارخانه جهانچیت کرج در پی پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود امروز صبح دست به تحصن در مقابل کارخانه زدند و بار دیگر جاده تهران کرج را برای ساعتی بستند. چند ساعت پیش کارگران متحصن با دخالت نیروی انتظامی پراکنده شدند. همکارم جمشید زند گفتگویی دارد با یکی از کارگران اعتصابی کارخانه جهانچیت در کرج.
6 هفته پس از تحصن چند روزه کارگران جهانچیت در کرج، امروز نیز کارگران این کارخانه دست به تحصن زده، خواهان رسیدگی به مسائل و مشکلات خود شدند. بیش از 1500 نفر از کارگران کارخانه جهانچیت مدت هاست که حقوق خود را دریافت نکردند و مسئولان این کارخانه تولیدی که تحت نظر بنیاد مستضعفان و جانبازان اداری می شود، تا کنون جواب روشن و قانع کننده‌ای به درخواست‌های کارگران ندادند. یکی از کارگران اعتصابی کارخانه جهانچیت کرج در گفتگویی با رادیو آزادی درباره علل تحصن امروز کارگران و مطالبات آنها چنین میگوید:
این اعتصاب به این دلیل بود که حقوق که به حساب با مزایایی که با تعلق به ما میگرفت، این حقوق رو به ما پرداخت نکردن. از ماه دی تا امروز ما طلبکار هستیم. بعد از طریقه بنیادم هیچ به ما به حساب هیچ جواب قطعی به ما ندادن. هیچ قولی به حساب انجام نمیشه. واقعا شرکت های نساجی همه داره میخوابه. جناب آقای فروزنده رئیس کل بنیاد هستش. من از جناب آقای فروزنده خواهشم این هستش که یه طوری باشه که یا راه اندازی کنن این شرکت ها یا تکلیفشون معلوم بشه. حتی هفته گذشته در مجلس ما یه قانونی برقرار کردن که واسه کسانی که بیکار هستن یه بودجه در نظر بگیره. حالا من میخوام بگم که اگر واقعا این دولت جمهوری اسلامی ایران واقعا میخواد یه بودجه در نظر بگیره، یک لطفی بکنه که این کارخونه ما نخوابه. خب این کارخونه که الان سرپا قرار گرفته و کارش انجام داره میشه، موادم هستش، این چه به حساب چیزی هست که میخوان بخوابوننش؟ شرکت صنعتی جهان برشکست نشده، کارم که داد میکنه، موادم که داره، بلکه این 1500 پرسنلی که فعلا هستن اینا مشغول کار باشن که اینها به جمع اون بیکارا اضافه نشه. به موقع هم که ما کار بکنیم، تولید بریم، از بیمه ما استفاده میکنه، از مالیات هم که به حساب کسب میکنه، خب کسب میکنه، براشون بهتر هستش.
مسئولان کارخانه و یا مسئولان بنیاد مستضعفان این بار هم به شما جوابی ندادند؟
اعتصاب ما از اول هفته، اول همین هفته که امروز دوم باشه شروع شده و حتی امروز هم جاده کرج رو ما بستیم و از طرف نیروهای انتظامی هم اومدن مداخله کردن، ولی الحمدلله با خوبی و خوشی برگزار شد. ولی چیزی که هستش از طریق بنیاد هیچ کاری، هیچ اقدامی نمی کنن. یعنی آقای فروزنده هیچ جوابی به ما نمیدن. اصلا هیچ گونه چکی رو امضا نمی کنن که برای ما پول بشه. حتی من امروز شنیدم از مدیر عامل شرکت جناب آقای لواسانی که امروز تهران جلسه دارن. امروز بعد از ظهر. حالا این جلسه چجوریه که چندین جلسه تا حالا انجام شده ولی هنوز نتونستن یه جواب کلی به این شرکت جهانچید بدن.
مدیران کارخونه تا حالا به شما نگفتن که چرا نمیتونن حقوقتون رو پرداخت بکنن؟
والا این مدیران کارخونه تا الان هر کس که اومده فقط میگه که من از جیبم که نمیتونم به شما پولی به حساب بدم، باید بنیاد به من بده که جناب آقای فروزنده باشه تا من بتونم به شما یه چیزی به حساب پولی بشه که من به شما بدم. تنها شرکت مهدی‌جهان نیستش، شرکت چیتر رید در شهر ری قرار گرفته که اینا در بنیاد در جلوی ساختمان بنیاد پیروز تجمع کردن ولی هیچ جوابی نتونستن بگیرن. وضع مملکت ما به این شکل قرار گرفته، یعنی هیچ حساب کتابی الان انگار توش نیستش. من فقط تعجب هستم که مسئولین به حساب مملکت چرا هیچ کاری انجام نمیدن.
ولی برخی از کارشناسان صنایع نساجی و مدیران کارخانه ها میگن که به دلیل عدم فروش محصولات تولیدی این نوع کارخانه ها بودجه در اختیار اونها نیست که بتونن حقوق کارمندا و کارگران رو پرداخت بکنن.
این فقط برمیگرده به مسائلی که هستش که به اصطلاح پارچه‌های خارجی زیاد وارد ایران میشه. زمانی که پارچه‌های خارجی وارد ایران زیاد میشه، مملکت ما جوری هست که پارچه‌های خارجی رو بهتر ترجیح میده تا پارچه ایرانی، هم از نظر قیمت هم از نظر کیفیت.
شما که یکی از کارگران تولیدی هستین، به نظر شما میشه کیفیت تولید پارچه‌های داخلی رو بالا برد تا بتونن با پارچه‌های وارداتی رقابت بکنند؟
بله میتونن انجام بدن. اگر شما به حساب کارشناسای ما، مهندسین ما، پنبه یا پلی‌استر که الیاف به حساب پارچه باشه، اگر واقعا درجه یک تحت اختیار به حساب تحت اختیار کارخونه قرار بدن، ما میتونیم حتی رقابت کنیم با اون پارچه‌ها.
ولی یه عده میگن که ماشین آلاتی که در کارخانه چیت جهان و یا کارخانه چیت شهر ری و بقیه کارخانه‌ها بی ویژه در اصفهان مورد استفاده قرار میگیره فرسوده و کهنه هستند.
من خود بافنده هستم. اگر واقعا الیاف خوبی به ما بدن، ما خیلی بهتر از این حرفا میتونیم با همین ماشین‌های فرسوده کار بکنیم. اونقدر هم فرسوده نیستش. پیکاناله که به حساب دستگاه بافندگی پیکاناله و دستگاه ریسندگی هم که مال شرکت ریپر آلمان می باشد که خیلی هم پیشرفته است. همچین مسائلی ما نداریم.
تحسن و اعتراض کارگران جهانچیت کرج در گفتگوی یکی از کارگران معترض با جمشید زند از رادیو آزادی. باز هم در ایران از عرصه سیاست، در اوج شایعه تماس‌های پنهانی میان ایران و آمریکا، روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه ایران مذاکرات پنهانی دو طرف را در قبرس یا سوئیس رد کرد. هرچند صحت و سقم اصل این شایعه روشن نیست، یکی از چهره‌های جناح اصلاحگرا دیروز گفت که اگر کسی با آمریکا مذاکره پنهانی کند، نماینده حکومت نیست. با وجود ناخشنودی اصلاحگرایان از مذاکرات پنهانی با آمریکا، جناح محافظه‌کار در مورد نفس مذاکره نرمش نشان داده است. شایعات موجود حکایت از آن دارد که تماس‌های پنهانی با آمریکا عمدتاً از طریق شخصیت‌های محافظه‌کار صورت گرفته است. سکوت رهبر جمهوری اسلامی که تصمیم گیرنده اصلی در این زمینه است، بر شدت گرفتن شایعات دامن زده است. سیاوش اردلان در مورد آرایش سیاسی و جهتگیری جناح‌ها درباره احتمال مذاکره با آمریکا گزارشی دارد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز شایعه مذاکرات ایران و آمریکا در قبرس یا سوئیس را رد کرد. سخنگوی دولت هم گفت دولت هیچ کمیته‌ای را برای بحث مذاکره تشکیل نداده است. با این حال این تکذیب‌ها شامل هر گونه تماس پنهان بین تهران و واشنگتن نشده است. تماس‌هایی که موضوع شایعات فراوان در مورد رخ دادن تحولی جدید در مناسبات ایران و آمریکا شده. جناح اصلاح طلب در مجلس ایران از درستی شایعات اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، اما می‌خواهد در هر گونه تصمیم‌گیری جدیدی سهیم باشد. این بخشی از تلاش کمیسیون سیاست خارجی مجلس است که زیر کنترل اصلاح طلبان قرار دارد. محسن میردامادی رئیس این کمیسیون، کمیسیون سیاست خارجی مجلس، دیروز گفت به هیچ وجه در رابطه با آمریکا اقدام مخفیانه و پنهانی صورت نخواهد گرفت. از آنجایی که خود محسن میردامادی مثل دیگر اصلاح طلبان مطمئن است اقدام مخفیانه و پنهانی صورت گرفته، اظهارات دیروزش به مثابه هشدار به کسانی است که در صدد برقراری تماس با آمریکا هستند، کسانی که به عقیده اصلاح گرایان وابستگان جناح محافظه کارند. آقای میردامادی دیروز تأکید کرد در رابطه با آمریکا اگر اقدامی صورت می‌گیرد باید روشن و شفاف باشد و اگر کسانی در صدد ایجاد ارتباط مخفیانه و مذاکرات پنهانی با آمریکا باشند قطعاً از ارگان‌های حکومتی نمایندگی ندارند و خودسرانه این چنین می‌کنند. در این حال که اصلاح طلبان در مجلس به ویژه در کمیسیون سیاست خارجی به سبک آقای میردامادی تلویحاً هشدار می‌دهند بدون ما مذاکره نکنید، با این حال محافظه‌کاران قضیه را یا با سکوت برگزار کردند یا اینکه برخلاف گذشته نسبت به ایده مذاکره نرمش نشان می‌دهند. روزنامه‌های کیهان و جمهوری اسلامی که همواره تندترین مواضع ضد آمریکایی را پیشه می‌کنند و تا حدی نزدیک به بیت رهبری هستند سکوت اختیار کردند. دیگر روزنامه‌های محافظه‌کار هم درباره اصل و ایده مذاکره با آمریکا مطالب کم سابقه را منتشر کردند. مثلا روزنامه تونروی جوان نزدیک به سپاه پاسداران طی مقاله‌ای در شماره امروز خود نوشت اگر برای رسیدن به اهداف خود لازم است با دولت آمریکا مذاکره کرد یا حتی ارتباط جدی برقرار نمود، باید بدون توجه به انتقادهای احتمالی چنین کاری را کرد. تغییر لحن و گفتمان مطبوعات محافظه‌کار در مورد بحث رابطه با آمریکا در دیگر روزنامه‌های محافظه‌کار نیز به چشم می‌خورد. روزنامه انتخاب در شماره امروز خود اعلام کرد به خاطر منافع ملت اعتماد کنیم که گاهی خسروان نیز صلاح مملکت را می‌شناسند. منظور روزنامه انتخاب از خسروان بدون شک آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم هست که تاکنون همواره یعنی تا همین ماه گذشته مذاکره با آمریکا را رد کرده است. اما آیت الله خامنه ای از زمان آغاز شایعه تماس‌های پنهان سکوت کرده، برخلاف گذشته که به طرفداران مذاکره امان پیگیری بحث‌هایشان را نمی‌داد. این تغییر لحن در بین محافظه‌کاران موجب شگفتی و نگرانی جناح اصلاح طلب شده است. اصلاح طلبان بیمان دارند ناگهان خبری در مورد مذاکره یا رابطه با آمریکا منتشر شود که در آن سیاستمداران محافظه‌کار به صورت مبتکران و بانیان ماجرا معرفی شوند و دو خردادی‌ها از سود سیاسی آن بی بهره بمانند. جناح اصلاح طلب می‌کوشد به انهای مختلف ابتکار عمل را در این ماجرا به دست بگیرد، یا از طریق رد اصل دیپلماسی پنهان، یا با هشدار نسبت به عواقب به بازی گرفته نشدن، یا با تأکید بر لزوم مذاکره. هنوز معلوم نیست اگر به گفته وزارت خارجه مذاکره با آمریکایی‌ها به معنای گفتگوهای هدفمند در کار نبوده، آیا به طور کلی هیچ نوع گفتگویی انجام نشده و اگر گفتگویی انجام نشده آیا تصمیم به انجام گفتگو اتخاذ شده است یا نه. بازار شایعه و گمانزنی تا حدی داغ است که در ایران برخی استعفای معاون پژوهشی وزارت خارجه صادق خرازی را هم با این شایعات مرتبط دانستند، موضوعی که امروز از طرف وزارت خارجه قویا رد شد. مقامات آمریکا هم این شایعات را تایید یا رد نکردند، اما فعل و انفعالات داخل ایران را دنبال می کنند. برای بیشتر ناظران تنها اعلام نظر و موضع آیت الله خامنه ایست که این ماجرای سیاسی را به مرحله جدیدی وارد خواهد کرد.
سیاوش اردلان و رقابت جناح‌ها در ایران درباره احتمال مذاکره با آمریکا. وزارت خارجه ایران افزون بر رد انجام مذاکرات پنهان میان ایران و آمریکا اعتراضی هم کرد به لایحه محدود کردن صدور ویزا برای ایرانیان به خصوص دانشجویان. یک کارشناس ایرانی مناسبات ایران و آمریکا در گفتگویی با رادیو آزادی اقدام اخیر سنای آمریکا در تصویب این لایحه، لایحه محدود کردن صدور ویزا برای ایرانیان و اتباع چند کشور دیگر را رویدادی منفی می‌داند. وی در این حال یادآوری می‌کند که جمهوری اسلامی باید به دلایل ریشه‌ای ناهنجار بودن مناسبات دو کشور بپردازد. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
لایحه تقویت امنیت مرزی و اصلاح مقررات صدور ویزا که روز پنجشنبه به اتفاق آرا در سنای آمریکا به تصویب رسید، ورود اتباع ایران، عراق، لیبی، کوبا، سوریه، سودان و کره شمالی به آمریکا را بجز در مواردی که قصد مهاجرت در کار باشد ممنوع می‌سازد. با وجود این، به وزیر امور خارجه اجازه می‌دهد کسانی را که خطری برای امنیت ملی تلقی نمی‌شوند مستثنا سازد. این لایحه که با 97 رأی موافق بدون مخالف تصویب شد، به ویژه بر کنترل دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های آمریکا تاکید می‌گذارد. تصویب این لایحه در حال صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر به ویژه در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر با اقدام جمهوری اسلامی ایران در محکوم کردن تروریسم و همدردی رئیس جمهور و بخش‌هایی از مردم ایران با قربانیان حملات، نشانه‌های روشنی در افق مناسبات دو کشور نمایان شد. با این حال کارشناسان بر این عقیده هستند که اقدام سنا بار دیگر افق را تیره خواهد ساخت. آقای هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه راتگرز در نیوجرسی و رئیس شورای ایرانی آمریکایی، برقراری محدودیت یا ممنوعیت صدور ویزا برای شهروندان چند کشور از جمله ایران به ویژه دانشجویان را که به گفته او عملاً نماینده آینده مناسبات ایران و آمریکا هستند، اقدام منفی می‌داند.
متأسفم که سنای آمریکا این لایحه را گذروند. متأسفانه باید بگم که حتماً این تا مراحل آخرش رو هم طی خواهد کرد و به صورت یه قانون در خواهد آمد. واقعیت اینه که ایران و امریکا فرصت‌های زیادی رو در گذشته از دست دادن و کماکان دارن از دست میدن و وضعیتی داره ایجاد میشه که این رابطه دچار مشکلات عدیده دیگری هم خواهد شد، مگر اینکه هر دو طرف با شجاعت و شهامتی که تا الان نشون ندادن برای حل مسائل فیما بین قدم جلو بگذارن.
به نظر شما دلیل اقدام سنا از کجا ناشی میشه؟
هر شبت که بخشیش دشمنی هایی که در گذشته وجود داشته بین دو کشور، واقعه 11 سپتامبر اثر زیادی گذاشت توی این جریان و متاسفانه باید بگم لابی اسرائیل نیست از این وضعیت سوء استفاده را داره میکنه و در واقع کشورهایی رو که فقط به شکلی با اسرائیل رابطهشون خوب نیست رو وارد این میدون کرده. شما فکرشو بفرمایید، شهروندان ایرانی رو میگن امکان داره که تروریست بشن و بنابراین ورودشون به این کشور رو میخوان محدود کنن. این در حالی است که اولا در این 20 چند سال گذشته حتی یک شهروند ایرانی رو در هیچ یک از این عملیات یا در عملیات خارج از کشور بر علیه امریکا منظورمه و یا حتی اسمش در لیست های مختلفی که دولت امریکا منتشر کرده پیدا نشده. از اون طرف کشورهای مثل عربستان و مصر که به شکلی صادر کننده اصلی این نوع تروریست ها بودند در این لیست نیستند، در لیست محدودیت ویزا نیستند. یعنی در واقع معلومه، خیلی مشخصه که این لایحه که خانم فنستاین از کالیفرنیا این رو مطرح در واقع اتکار عملی شده، یک لایحه 100% سیاسی و در چارچوب منافع بخش ویژه‌ای در این کشور یا خارج از این کشور تنظیم شده. بنابراین یک لایحه کاملا سیاسیه، اما واقعیت امر اینه که سیاسی یا غیر سیاسی این لایحه تخریب بیشتری روی رابطه ایران امریکا میکنه و در واقع انتظار لوایحی نظیر که هرچه بیشتر مبادله مردمی بین دو کشور رو محدودتر بکنه رو میشه انتظار داشت. این جای بسیار تأسف داره، برای اینکه یا این لایحه بر علیه دیپلمات یا نیروهایی که با پاسپورت‌های دیپلماتیک میان نیست، بلکه تارگت اصلیش، هدف اصلیش محصلین و جوانانه ایران و کشورهای دیگه که روی لیست هستند هستش.
در تهران آقای حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اقدام سنای آمریکا را به شدت محکوم کرده و را مغایر با روح پیشبرد مناسبات دو کشور دانسته است. با این حال آقای هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای ایرانی آمریکایی، میگوید
من فکر میکنم که دولت ایران به جای اینکه باز هم طبق معمول سر صدا را بندازه بر علیه این لایحه و به لعن و نفرین بپردازه و انتقاد بکنه، باید برگرده به مشکلاتی که در منطقه و در امریکا بین خودش به دشمناش هست. من فکر میکنم که رهبری ایران باید تا وقتی که خیلی دیر نشده، اگر چه هنوز هم اکنون دیر شده، خیلی دیر نشده، به این جریان بعد جریان رسیدگی کنه و ببینه که راه حل ریشه‌ای مشکل ایران و امریکا چیست.
لایحه جدیدی که رئیس جمهور آمریکا گفته است آن را امضا خواهد کرد، از جمله از وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری می‌خواهد از نزدیک ورود دانشجویان و حضور و غیاب آنها را در کلاس‌ها کنترل کند.
همچنان همراه شما دوستان عزیز هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. بازگشت ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی به ایران، توجه صاحب نظران و محافل سیاسی را از نظر تأثیری که می‌تواند بر سرنوشت پرونده معروف به ملی مذهبی‌ها بگذارد برانگیخته است. در گفتاری که میشنوید، مهدی خلجی به تغییر مواضع محافظه‌کاران در برابر این پرونده و آینده احتمالی آن میپردازد.
بازگشت ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی به ایران، نقطه عطف مهمی در سرگذشت پرونده معروف به ملی مذهبی هاست. پرونده‌ای که طی یک سال اخیر از مهمترین مسائل قضایی سیاسی ایران بوده است. یزدی یک سال و نیم گذشته را به دلیل ضرورت سپری کردن دوره درمان سرطان خود در امریکا گذراند، ولی قوه قضاییه حکم جلب وی را برای پلیس بین الملل فرستاد و بر لزوم بازگشت وی به ایران تأکید کرد. با این همه ابراهیم یزدی در حالی به خاک ایران گام نهاد که تقریبا همه فعالان ملی مذهبی و اعضای نهضت آزادی به قید وثیقه از زندان خارج شده بودند. از سوی دیگر در گذشت یدالله صحابی از شخصیت‌های ملی‌گرای سیاسی پیام تسلیت اکثر طیف‌های سیاسی ایران و از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را در پی داشت، به گونه‌ای که برخی محافل سیاسی آن را عامل نرمش محافظه‌کاران در تقابل با این جریان سیاسی تفسیر کردند. به این ترتیب روزنامه‌های محافظه‌کار ایران نیز نوع برخورد خود را با رویداد بازگشت ابراهیم یزدی نرمتر و انعطاف‌پذیرتر نمودند. روزنامه جمهوری اسلامی این خبر را بدون شیوه مرسوم خود در این باره، یعنی افزودن اتهامات قضایی و سیاسی به آن، منتشر کرد. روزنامه رسالت نیز همین روش را در پیش گرفت و تنها روزنامه کیهان بود که اگرچه تفاوتی آشکار نسبت به مواضع قبلی خود داشت، با لحنی تمسخرآمیز یزدی از فرنگ برگشته و یزدی تسلیم شد را عنوان خبر خود قرار داد. در کنار اینها روزنامه رسالت در شماره امروز خود در مطلبی با عنوان در نقطه تحول به قلم امیر محبیان، موضع تازه محافظه‌کاران را در برابر ملی مذهبی ها و نهضت آزادی روشن‌تر و شفاف‌تر کرده است. محبیان معتقد است که ابراهیم یزدی طی اقامت اخیر خود در امریکا تجربه‌های جدیدی اندوخته و دریافته که نمی‌تواند در صف اپوزیسیون خارج از کشور قرار گیرد و یا حتی نقش مرزنشین میان حکومت و مخالفانش را بازی کند، زیرا هنوز اپوزیسیون وی را جزو شرکای نظام اسلامی قلمداد می‌کنند. نویسنده روزنامه رسالت باور دارد که یزدی به این نتیجه رسیده که نمی‌تواند حلقه واسط میان اصلاح طلبان و اپوزیسیون نیز باشد، زیرا در صورت بروز هر حادثه حمایت اصلاح طلبان از طیف ملی مذهبی‌ها از سطح حرف و گفتار تجاوز نخواهد کرد و ممکن است که اصلاح طلبان برای دستیابی به قدرت از آنها استفاده کنند، ولی در عمل زندان قسمت آنها و قدرت نصیب اصلاح طلبان شده است. امیر محبیان ادامه می دهد که بعید نیست در یک ماهه آینده شاهد تحولی سیاسی در موضع گیری های ابراهیم یزدی باشیم و وی در صورتی می تواند این تحول را صورت دهد و فشار را از دوش همراهانش بردارد که سه گام اساسی بردارد. اولان که موضع خود را از مواضع اپوزیسیون متمایزتر کند. امریک محبیان معتقد است یزدی آن را هنگام ورود به کشور آغاز کرده است. گام دوم از نظر نویسنده رسالت این است که از مواضعی که شبهه همسویی با منافع امریکا دارد فاصله بگیرد. و گام سوم آن که دستکم به نوعی تفسیر از ولایت فقیه که قابلیت دفاع داشته باشد اعتقاد بیابد. بر این پایه محبیان نتیجه میگیرد که جدا از فرایند حقوقی و قضایی، حکم مصلحت و تدبیر این است که قوه قضایی فرصت بیشتری به ابراهیم یزدی بدهد تا وی در این امور بازندیشی کند، زیرا هدف نهایی ایجاد محیطی مناسب برای شکلگیری وفاق ملی است و بدون دچار شدن به خوشبینی یا بدبینی مفرط باید فقط منتظر آینده بود. بحث وفاق ملی از مسائلی است که چند ماه گذشته در فضای سیاسی ایران مطرح شده و هدف آن بیشتر کاهش تنش‌های قضایی در عرصه سیاست بوده است. ابراهیم یزدی نیز خود از کسانی است که در اظهار نظرهای اخیر خود با اشاره به لزوم آزادی هواداران جریان ملی مذهبی بر ضرورت حفظ وفاق ملی پای فشرده است. سرانجام شاید بتوان گفت با تحول تازه مواضع محافظه‌کاران، پرونده نهضت آزادی و ملی مذهبی ها احتمالاً مدتی نامعلوم از میدان دید سیاسی دور خواهد شد و دست کم پرونده همچنان گشوده ولی بدون اوجگیری های سال گذشته باقی خواهد ماند.
مهدی خلجی و رویکرد تازه محافظه‌کاران ایران به طیف معروف به ملی مذهبی. امروز روز زمین است. در بسیاری از نقاط جهان مراسم روز زمین برگزار می شود و بسیاری از سازمان های زیست محیطی با هدف محافظت از کره زمین این روز را گرامی می دارند. گفته می شود امسال بیش از 5000 سازمان غیر دولتی در مراسم بزرگداشت روز زمین شرکت دارند. همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به روز زمین.
امروز دوم اردیبهشت ماه برابر با 22 آوریل روز جهانی زمین است. روز زمین علاوه بر در برگیری فعالیت‌های سازمان‌های هوادار حفظ محیط زیست، هر سال بررسی یکی از بحران‌های زیست محیطی را در برنامه کار خود قرار می‌دهد. شعار امسال روز زمین از خانه خود محافظت کنیم می‌باشد. از دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس امور محیط زیست در تهران، از تاریخچه روز زمین می‌پرسم. دکتر اسماعیل کهرم:
حدود 30 سال پیش عده‌ای دلسوخته و علاقمند محیط زیست در کشور آمریکا به این فکر افتادند که ما برای تمام مراسم و برای تمام شخصیت‌های اطرافمون روزی رو داریم برای بزرگداشتشون و برای یادآوری اهمیتشون غیر از زمین، زمین مادر که تا آنجا که ما می‌دونیم تنها سیاره است که در اون حیات وجود داره. لذا از اون تاریخ قرار بر این شد که یک روزی هم به نام روز زمین ما تصمیم بگیریم داشته باشیم در تقویم ما که در اون روز بپردازیم به اهمیت زمین، یعنی همین سومین صخره از خورشید بزرگ که تا آنجا که ما میدونیم هم که عرض کردم تنها جاییست که توش حیات هست و ما اینطور بیرحمانه طبق شواهدی که لااقل در 50 سال پیش وجود داره به جان حیات افتادیم، به جان منابع طبیعی، به جان منابع زیستی افتادیم، داریم اونها را از بین میبریم. این ندایی که از ایالات متحده آمریکا بلند شد خوشبختانه به گوش علاقمندان محیط زیست در جهان خوش افتاد. در جمهوری اسلامی ایران ما هم خوشبختانه مدتی است که این روز رو گرامی می‌داریم. سازمان‌های غیر دولتی و سازمان حفاظت محیط زیست ایران با گرامی داشتن این روز در واقع تجلیل می‌کنند از زمین به عنوان گهواره و مادر حیات و از طرفی تذکر می‌دهیم به خودمون، به خود مردم ما که این زمین با ارزش است و بایستی در حفظ منابعش بکوشیم.
آقای دکتر کهرم، امسال چه اقدامات مشخصی برای بزرگداشت روز زمین در تهران انجام شد؟
سازمان حفاظت محیط زیست ایران از طرفی و سازمان‌های غیر دولتی به نام NGOها از طرف دیگر اینها مراسمی داشتند که همه سمبولیک و همه آگاهی دهنده است. در مورد این روز مقالات زیادی در روزنامه‌ها به چاپ رسیده، در رادیو و تلویزیون مطالبی صحبت شده، گفتگوها شده و از طرفی کارهای نمادین مانند درختکاری، مانند پاک کردن کوهستان از زباله و یا رفتن به پارک‌ها بچه‌های کوچک به صورت نمادین با اولیایشون و یا با مدیر مدرسه تجمع می‌کنن و درخواست می‌کنن و گوشزد می‌دن به بزرگترها که زمین در واقع محل زندگی نسل آینده هم هست و بایستی بکوشیم تا اون رو پاکتر در نظر بگیریم. یکی از کارهای بسیار بسیار زیبایی که شده بود این بود که از بچه های مدارس میخواستن تا یک زنگ انشاء رو به مسئله محیط زیست اختصاص بدن. به گفته ظریفی این یعنی که 20 میلیون ساعت به محیط زیست در یک روز اختصاص پیدا بکنه.
دکتر اسماعیل کهرم و روز زمین در گفتگویی با فریدون زرنگار. اما بکتاش خمسه‌پور اخبار چهار گوشه زمین را از رادیو آزادی به آگاهی می رساند.
به دنبال نتایج غیرمنتظره دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، رهبران سیاسی آن کشور حمایت خود را متوجه ژاک شیراک رئیس جمهوری کردند. نتایج مقدماتی حاکی است که ژان مری لوپن ناسیونالیست تندرو در دور دوم انتخابات در 5 مه با ژاک شیراک رقابت خواهد کرد. لئونیل جوسپن نخست وزیر سوسیالیست که پیش از انتخابات در دور اول به عنوان رقیب اصلی ژاک شیراک مشاهده میشد، به نظر می رسد از جریان رقابت انتخاباتی حذف شده است. در همین حال رهبران احزاب سوسیالیست و کمونیست با بیان اینکه لوپن باید از قدرت دور بماند، پشتیبانی خود را از شیراک اعلام داشتند. در حالی که لوپن از نتیجه دور اول انتخابات ابراز شادمانی کرده و موفقیتش را یک پیروزی برای مردم عادی فرانسه خوانده است، لئونیل ژوسپن خطرهایی را برای دموکراسی فرانسه مشاهده می‌کند. رهبران سیاسی اروپایی نسبت به موفقیت ژان مری لوپن در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شدیداً ابراز نگرانی کردند. معاون وزیر خارجه ایالات متحده ویلیام برنز روز دوشنبه با یاسر عرفات رهبر فلسطینیان در مقر تحت محاصره وی در رام الله دیدار کرد. با این وجود یک مشاور عرفات محمد رشید اظهار داشت در این دیدار پیشرفت اندکی در حل رویارویی‌های نظامی دنباله‌دار با اسرائیل در کرانه باختری حاصل شده است. رئیس امنیتی کرانه باختری جبرئیل رجوب در یک کنفرانس خبری در رام الله گفت که برای اسرائیلی‌ها و فلسطینیان از سرگیری همکاری امنیتی غیر ممکن است. وی گفت سیاست‌های آریل شارون نخست وزیر اسرائیل امکان هر گونه همکاری را از بین برده است. نیروهای اسرائیلی به دنبال خروج از نابلس و بخش‌هایی از رام الله در روز یکشنبه همچنان مقر یاسر عرفات در رام الله و کلیسای مهد در بیت لحم را در محاصره دارند. در کلیسای مهد که گفته می‌شود زادگاه عیسی مسیح است، حدود 200 فلسطینی که بسیاری از آنها مسلح هستند، بیش از 20 روز است که پناه گرفتند. گزارش می‌شود در مرکز رام الله، چریکای نقابدار فلسطینی 3 فلسطینی را که به گفته آنها برای اسرائیل کار می‌کردند، هدف گلوله قرار دادند که یکی از آنها بر اثر جراحات خود درگذشته است. در پی انتخابات عمومی مجارستان، فرانز مد رئیس جمهوری آن کشور روز دوشنبه گفتگوهای خود را با رهبران سیاسی مجار درباره تشکیل یک دولت جدید آغاز کرد. در انتخابات روز یکشنبه مجارستان سوسیالیست‌ها بیشترین موفقیت را به دست آوردند و انتظار گسترده‌ای می‌رود که فرانز مد رئیس جمهوری مجارستان رهبر حزب سوسیالیست پتر مدگسی را دعوت به تشکیل دولت جدید مجارستان کند. ویکتور اوربان نخست وزیر که دوره مسئولیتش رو به پایان است به شکست در انتخابات اذعان کرده است. بر اساس نتایج مقدماتی غیررسمی حزب محافظه‌کار وی نزدیک به 49% آرا را به دست آورده است. در مقایسه با سوسیالیست‌ها که 46% آرا را کسب کردند، حزب محافظه‌کار فیدتس از ائتلافی با احزاب دیگر در پارلمان جدید برخوردار نیست و آرای کافی جهت تشکیل یک دولت اکثریت در اختیار ندارد. گرهارد شودر صدر اعظم آلمان روز دوشنبه اذعان کرد که سوسیال دموکرات‌ها در انتخابات استانی در ساکسونی آنهالت شکست تلخی را متحمل شدند. در رأی‌گیری روز یکشنبه در استان ساکسونی آنهالت آلمان، حزب سوسیال دموکرات گرهارد شودر با کسب تنها 20% آرا در جایگاه سوم قرار گرفت. این در حالی است که حزب دموکرات مسیحی با بیش از 37% آرا و حزب کمونیست موسوم به سوسیالیسم دموکراتیک با بیش از 20% آرا به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم جای گرفتند. انتخابات سراسری آلمان 5 ماه دیگر در ماه سپتامبر برگزار می شود. اخبار را از رادیو آزادی پی می گیریم. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در آغاز سفر خود به آسیای میانه بعد از ظهر دوشنبه وارد اشکاباد مرکز ترکمنستان شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در جریان سفر محمد خاتمی به اشکاباد رئیسان جمهوری ایران و ترکمنستان ضمن دیدار و گفتگو پیرامون ارتباطات دو جانبه و مسائل منطقه چند موافقتنامه در خصوص توسعه همکاری‌های بین دو کشور امضا می‌کنند. محمد خاتمی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر در اشکاباد شرکت می‌کند. در اجلاس رهبران 5 کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان که اولین اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر است، مسائل این دریا مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. محمد خاتمی روز دوشنبه اجلاس اشکاباد را گام مثبتی برای رسیدن به تفاهم مشترک در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر دانست. به این موضوع خزر را بسیار مهم و پیچیده خواند و گفت تهران معتقد است که برای تعیین رژیم حقوقی متناسب دریای خزر باید با تفاهم به مسائل نگاه کرد. محمد خاتمی پس از ترکمنستان در ادامه سفر خود به آسیای میانه از قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان دیدار خواهد کرد. و در ژنو کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران را رد کرد. این قطعنامه که مورد حمایت اتحادیه اروپا و ایالات متحده قرار داشت از تهران خواسته بود از اعمال شکنجه جلوگیری کند، آزادی بیان را روا دارد و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی را خاتمه دهد. با این وجود کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که 53 کشور آن را تشکیل می‌دهند با 20 رأی مخالف در برابر 19 رأی موافق و 14 رأی ممتنع به این قطعنامه رأی منفی داد.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. امروز 2 اردیبهشت ماه سال روز بسته شدن دانشگاه‌های ایران و اعلام انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی است. این رویداد که در 2 سال پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 صورت گرفت و پیامدهای سیاسی و فرهنگی گسترده‌ای بر جای گذاشت تا سالیانی به سکوت برگزار می‌شد، تا اینکه طی سال‌های اخیر به اشکال گوناگونی در مجامع فرهنگی و سیاسی بحث درباره آن آغاز شده است. جنجال برانگیزترین مورد فیلم نیمه پنهان به کارگردانی تحمینه میلانی بود که تأثیر اجتماعی انقلاب فرهنگی را به نقد می کشید. فیلمی که سرانجام به دستگیری و بازداشت کارگردانش منتهی شد. مهدی خلجی در گفتگو با چند استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و نیز یک تحلیلگر مسائل ایران پیامدهای آموزشی، فرهنگی و سیاسی انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه ها را بررسی کرده است. با هم این برنامه را می شنویم.
دانشگاه ها در تاریخ سیاسی معاصر ایران نقشی پر اهمیت داشتند، زیرا از یک سو نماینده اصلی تفکر مدرن و در نتیجه حامل و ناقل تجدد سیاسی و نظریه های اجتماعی و سیاسی دوران جدید به شمار می آیند و از سوی دیگر محل اصلی پرورش و رشد طبقه جدیدی هستند که اصطلاحاً به آنها روشنفکر گفته می شود. یعنی کسانی که تلاش می کنند نظریه های علمی را به عرصه عمل اجتماعی و سیاسی وارد کنند و به نوعی رهبری فکری جامعه را در دست بگیرند. به همین دلیل در مقطع سالهایی که به انقلاب 57 منتهی می شود، نهاد دانشگاه از جمله سیاسی ترین نهادهای اجتماعی در ایران شناخته می شد. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، این جنبه از اهمیت و نقش دانشگاه را چنین توضیح می دهد.
اهمیتی که دانشگاه در دوران انقلاب و قبل از انقلاب اسلامی در ایران داشت، نه به دلیل جایگاه علمیش بلکه بیشتر به واسطه نقش سیاسی و اجتماعی بود که دانشگاه به عنوان سنگر و جلودار مبارزه علیه رژیم شاه بازی کرده بود. در سالهای آخر رژیم شاه به واقع یه چیزی حدود 90-95% زندانیان سیاسی، اهم از مذهبی یا مارکسیست یا چپ به اصطلاح، بیش از 95% زندانیا یا دانشجو بودن یا فارغ التحصیل دانشگاه ها بودن. به همین دلیله که یکی از شعارهای اساسی دوران انقلاب شعار دانشگاه سنگر آزادی بود. از میان صدها مسجد بزرگ و کوچک و تاریخی که در تهران وجود داره، ما می‌بینیم که روحانیت مبارز وقتی که دست به تحصن میزنه در دوران انقلاب، در زمان دولت آقای شاپور بختیار، میان و مسجد دانشگاه تهران انتخاب میکنن، در حالی که خب مساجد دیگری بود، مساجد مهم، میتونستن برن در اونجا متحصن بشن.
اما همین دانشگاه و روشنفکران برآمده از آن که جزو پدیدآورندگان اصلی انقلاب بودند، به سرعت از سوی رهبران روحانی تازه به قدرت رسیده حکومت جدید مورد خشم و غضب قرار گرفتند و ایدئولوژی اسلامی نتوانست وجود مستقل و آزاد آنها را در چارچوب سیاسی جدید خود تحمل کند. تا آنجا که آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی در نخستین ماه‌های پیروزی انقلاب شدیدترین حمله‌های خود را متوجه دانشگاه و روشنفکران کرد و در 12 فروردین سال 58 صریحاً از ضرورت شکسته شدن قلم‌ها سخن گفت و دانشگاه را غربی و فاسد توصیف نمود. چون این بود که گفتمان انقلاب فرهنگی متولد شد و انقلابیون به ضرورت دگرگونی بنیادی در دانشگاه‌ها اعتقاد پیدا کردند. دیجن حکمت صاحب نظر سیاسی مقیم پاریس باور دارد که خواست بسته شدن دانشگاه از سوی جناح‌های مختلف سیاسی پذیرفته شده بود و اگرچه در چند و چون آن اختلاف نظر وجود داشت، ولی همه بر اصل وجوب انقلاب فرهنگی اجماع داشتند.
ایده انقلاب فرهنگی به نظر من در مجموع گرایش‌ها وجود داشتش. منتها حزب جمهوری اسلامی آن زمان میخواست این انقلاب فرهنگی رو در دست خودش بگیره و از طریق بسیج مردم و حمله به دانشگاه‌ها و از بین بردن دفاتر و بیرون کردن استادان و حتی دانشجویانی که در خط اسلامی نبودند این کار را انجام بده، در صورتی که بخشی از شورای انقلاب و آقای بنی صدر می‌خواستند که این کار از طرق قانونی و هر حال تا یه مقداری دموکراتیک انجام بگیره. علاوه بر این یک مسئله سیاسی که مربوط به دعوای بین این دو جناح بود اون زمان باعث تشدید قضایا شد. به این ترتیب که اینها میخواستن، یعنی سردنداران حزب جمهوری اسلامی، همون کاری رو که با بازرگان از طریق اشغال لانه جاسوسی کردند، همین کار رو از طریق بستن دانشگاه ها و از طریق سازمان دادن تهاجم به دانشگاه ها انجام بدن و فکر میکردن به این ترتیب بنی صدر رو در مقابل عمل انجام شده قرار میدن و او به هر حال مجبور یا استعفا بده و یا اینکه در مقابل اونها بیسته و به هر حال باز به امام مراجعه بکنن و سعی بکنن مسئله رو به نفع خودشون خاتمه بدن. آقای بنی صدر هم در این زمان یک تاکتیکی در پیش گرفت که فکر کرد که خودش اگر سردمدار چنین حرکتی بشه این به نفعش خواهد بود. بنابراین در حمله دومی که به دانشگاه ها شد خود او گفتش که بله، هدف بستن این دفاتر هستش و این گروهک ها هستن که نمیذارن که انقلاب فرهنگی به طرح واقعا جلو بره.
دوم اردیبهشت سال 59 فرمان تعطیلی دانشگاه ها صادر شد تا در مدتی کوتاه تدابیری برای بازسازی دانشگاه بر پایه ایدئولوژی اسلامی صورت بگیرد. همچنان که احمد نقیب‌زاده میگوید یکی از این تدابیر تشکیل دانشگاه تربیت مدرس بود.
اینها تحت عنوانی که این اساتید تحصیل کرده غرب هستند، به رژیم گذشته نزدیک بودند، غرب‌گرا هستند، اینها رو به میزان زیادی اوایل انقلاب حذف کردند. بعد از اون هم که دانشگاه رو باز کردن، خب درها رو گشودن، یک عده‌ای آمدن از تحصیل کرده، عده زیادی نیومدن و از همه مهمتر که اینها تصمیم گرفتن یک دانشگاهی به نام دانشگاه تربیت مدرس تأسیس بکنن که خودشون استاد تربیت بکنن و دیگه محتاج اساتید قرض‌زده و قرض‌گرا نباشن. ولی این دانشگاه خیلی جالب هست که به دلیل این که اساتید به دو دلیل این دانشگاه رو تحریم کرده بودن، یکی که اساسا اوغلایی نیست، کسی که میخواد استاد بشه و در عرصه رقابت فعالیت بکنه، نه اینکه در از اول بدونی که قرار هست استاد بشه. دوم به این دلیل که میدونستن دولت میخواد که اینها رو تربیت بکنه به جانشین خود اونها بنماید، بنابراین اینها از رفتن به این دانشگاه سر باز می‌زدن و اینها رفتن دنبال ضعیف‌ترین اساتیدی که ممکن بود اسم استاد روی اونها بگذارید. از طرف دیگر اینها ضعیف‌ترین دانشجویان رو هم جذب کردن، برای که اساساً به دنبال علم نبودن، به دنبال تعهد بودن، دانشجویانی که به هر تقدیر وابستگی به نظام داشتن.
در این حال پدیده‌هایی مانند دانشگاه تربیت مدرس که اساساً برای مقابله با علوم انسانی تأسیس شده بودند، از نظر دکتر نقیب‌زاده به دلیل دانش اندک از غرب به صورت واکنشی به سمت علوم انسانی گرایش یافتند و در نتیجه نازل‌ترین نوع شناخت از غرب را به دست آوردند.
جالب اینه که تحصیل کردگان دانشگاه تربیت مدرس هم دقیقاً پا در همون راهی گذاشتن که اساتید سابق گذاشتند، یعنی روی آوردن به نظریه های غربی، و این در حالی بود که نه زبان می دونستن نه به منابع اولیه دسترسی داشتن، بنابراین به بدترین نوع نظریه ها، یعنی به بدترین نوع نگاهی که ممکن بود یک کسی نسبت به علوم انسانی داشته باشه، اینها این نگاه رو داشتن.
نتایج زیانبار فرهنگی و اجتماعی بسته شدن دانشگاه‌ها و انقلاب فرهنگی پاره ای از مسببان و فعالان این جریان را واداشت تا پس از سالها از نقش خود در انقلاب فرهنگی توبه کنند و حتی از مردم ایران حلالیت بطلبند. صادق زیبا کلام که دکترای خود در علوم سیاسی را پس از انقلاب و از یکی از دانشگاه‌های انگلستان اخذ کرده است، یکی از همین معدود فعالان پشیمان انقلاب فرهنگی است.
من و بسیاری دیگر در سالهای 58 59 60 خیلی جدی فکر می‌کردیم که مقوله‌ای به نام علوم انسانی اسلامی وجود داره، علوم سیاسی اسلامی وجود داره، تعلیم و تربیت اسلامی وجود داره، مدیریت اسلامی وجود داره، علوم اجتماعی اسلامی وجود داره و قسم‌الهذا. در حالی که بعدها من متوجه شدم که در حقیقت ما به دنبال سراب بیشتر نبودیم، علم علم هستش و علم به معنای واقعی و دقیق کلمه اساساً ایدئولوژیک بردار نیستش. دلیل دیگری که من به شدت مخالف انقلاب فرهنگی شدم، البته این دلیل زودتر من به این دلیل رسیدم، اون همین بودش که بعد از اینکه انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد و دانشگاه‌ها بسته شدن، شمار قابل توجهی از اساتید و دانشجوها اخراج شدن از دانشگاه، تصفیه شدن، پاکسازی شدن و به نظر من این کار بسیار غلطی بود. ما هیئت علمی خوبی رو که در زمان شاه در بهترین دانشگاه‌های غرب، در انگلستان، در آمریکا، در فرانسه درس خونده بودن و میلیون‌ها تومان خرج اینها شده بود و اکثرا هم جوان بودن، ما اینها رو از دست دادیم. خیلی از اینا عرق داشتن، دلشون می‌خواست تو مملکت بمونن، دلشون می‌خواست برای ایران کار بکنن. به علاوه شمار زیادی، حالا زیاد یا کم، شمار قابل توجهی دانشجو که به دلیل طرفداری و گرایشات سیاسی که داشتن، که حالا اون زمان سال 58 57 50 در دوران انقلاب کی واقعا تمایلات سیاسی نداشت در دانشگاه، یکی به چپ، یکی به راست، یکی به حزب توده، یکی به جبهه ملی، یکی به سازمان مجاهدین، یکی به چریکای فدای خلق، و خیلیاشون بیش از یه سمپات، بیش از یک طرفدار همینجوری واقعا چیز دیگه‌ای نبودن. متاسفانه اینها اخراج شدن، تعداد اینها به صدها نفر بالغ می شد و خب بعضن اینها مثلا با 10 واحد، بعضن با 20 واحد فارغ التحصیل می شدن، زندگیشون واقعا زیر و رو شد به خاطر این مسئله.
به این ترتیب یکی از اهداف اصلی انقلاب فرهنگی از نظر عاملان آن، پاکسازی استادان و دانشجویان ضد انقلاب یا ضد اسلام بود، یعنی حکومت دانشگاه و وجود و عدم آن را با معیارهای سیاسی و ایدئولوژیک خود می سنجید. و آنطور که بیژن حکمت میگوید، حکومت نمیخواست دانشگاه هیچ گونه نقش سیاسی نداشته باشد، بلکه طالب همسویی سیاسی آن با خود بود.
فکر نمیکنم که هدف غیر سیاسی کردن دانشگاه بودش، بلکه مسئله حاکمیت یک سیاست خاصی بر دانشگاه بودش. میدونید در اون جو انقلابی دانشجویان طرفدار خط امام، به هر حال نمیشه گفت اکثریت، شاید در میان دانشجویان، به هر حال بخش مهمی رو تشکیل میدادند و اگه اینها میتونستند در دانشگاه تمام امور رو در دست بگیرند، کما اینکه در دست گرفتند، هم میتونستند دانشگاه رو سیاسی نگه دارند به نفع خط خودشون و هم اینکه دیگرانی که مخالف خط خودشون بودن از دانشگاه بیرون بریزن. به نظر من اینطور شد، ولی طبیعتاً میدونید سیاست متأسفانه طبع خودش رو داره. یعنی جایی که مبارزه نیست، گفتگو نیست، جدال فکری نیست، برخورد سیاسی نمیتونه انجام بگیره، این طبیعتا به تدریج به غیر سیاسی شدن آدم ها میانجامه. کما اینکه بعد از اینکه اینها اومدن و گرایش های سیاسی دیگر از دانشگاه حذف کردن و امکان تبادل نظر، گفتگو، منازعه، مجادله دانشگاه ها از بین بردند، طبیعتا دانشگاه ها و دانشجویان هم به تدریج به غیر سیاسی شدن میل کردن و مرتب ما چندین سال پیش شاهد این بودیم که فرا می‌خوندن دانشگاه رو رهبران نظام که سیاسی باشید، در صحنه باشید، در غیر وزاره کنتال سیاسی باشید، در صحنه باشید، در اون خطی که ما به شما میگیم و در اون خطی که ما خواهانش هست.
سالهای پیش از دوم خرداد 76 رهبران جمهوری اسلامی دانشجویان را به خروج از انفعال سیاسی دعوت میکردند، اما پس از ظهور جنبش اصلاحات و پررنگ شدن نقش دانشجویان، بخش محافظه‌کار حکومت از عواقب آزادی سیاسی در دانشگاه اندیشناک شد و به ویژه پس از حادثه کوی دانشگاه در سال 78 فشارهای قضایی و امنیتی بر دانشجویان افزایش یافت، چیزی که از نظر احمد نقیب‌زاده حکومت نمیتوانست آن را پیش بینی کند.
نظام چون اساساً سیستم کنترلش خیلی ضعیف هست، به رغم اطلاعات وسیعی که به دست میاره، تجزیه و تحلیل اینها کار آسونی نیست برش و پیش بینی و آینده نگیری خاصی نداره، خیلی از جریان از دستش خارج میشن. خب دفتر تحکیم وحدت یک جنبش دانشجویی بود در جهت حمایت از نظام، یعنی الان درست 180 درجه موضعش عوض شده.
فرار مغزها، روندی که پس از گذشت 20 چند سال از تشکیل جمهوری اسلامی هنوز متوقف نشده، حاشیه نشینی و انزوای روشنفکران و به ویژه استادان و روشنفکران غیر مذهبی، تنزل سطح علمی دانشگاه‌ها و مدیریت غیر علمی نظام آموزشی کشور از جمله پیامدهایی است که صاحب نظران سیاسی و آموزشی برای انقلاب فرهنگی برمی‌شمرند و حاصل این همه از نظر احمد نقیب‌زاده فضای خاکستری و یأس‌آلودی است که بر دانشگاه‌ها سایه انداخته و شور و نشاط فعالیت علمی و فرهنگی را در چنبره سیاست زدگی‌های مدیران فرهنگی از میان برده است.
اونچه که الان خیلی ناامید کننده است، فضای پرملال و ملالتباری هست که بر دانشگاه‌ها و بر روحیه دانشجویان حاکم هست و بنده از همینجا عرض کنم که یک آتش زیر خاکستر اینجا شما نهفته دارید.
پیامدهای بسته شدن دانشگاه‌ها یا انقلاب فرهنگی در برنامه‌ای از مهدی خلجی. گزارش‌های مربوط به ایران را از رادیو آزادی می‌شنوید. سخنگوی دولت ایران امروز در مورد شرکت نفتی پتروپارس گفت: بنای دولت این است که از همه متخصصان داخلی که کارهای ارزنده‌ای برای استقلال و توسعه اقتصادی کشور انجام می‌دهند پشتیبانی کند. حمایت غیرمستقیم دولت از شرکت پتروپارس به دنبال جلسه روز گذشته سران سه قوه اعلام شد. در این جلسه بر پیگیری تخلفات احتمالی در شرکت پتروپارس تاکید شده بود. قوه قضاییه اینک پرونده پتروپارس را در چارچوب مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری می‌کند. متهمان این پرونده در جرگه طرفداران دولت و روند اصلاحات هستند. سیاوش اردلان گزارشی دارد از آخرین تحولات مربوط به پرونده پتروپارس.
سخنگوی دولت امروز به طور غیرمستقیم به دفاع از شرکت پتروپارس پرداخت. سخنگوی دولت گفت که پرونده پتروپارس آسیبی به پروژه‌های نفتی در حوزه نفت و گاز پارس جنوبی وارد نخواهد کرد. شرکت پتروپارس پروژه توسعه چند فاز از حوزه نفت و گاز پارس جنوبی را بر عهده دارد. روز گذشته رئیس دولت محمد خاتمی به همراه مهدی کروبی رئیس مجلس با آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در جلسه سران سه قوه ملاقات کردند. از دیدار رؤسای سه قوه ایران چنین به نظر می رسد که اراده آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه برای پیگیری پرونده شرکت پتروپارس بر اراده رؤسای قوه های مجریه و مقننه چربیده است. ارجاع شدن پرونده شرکت پتروپارس به شعبه‌ای در دادگاه تهران که مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عهده گرفته، حکایت از روزهای سختری دارد که در انتظار شرکت پتروپارس است. این شرکت اینک به عرصه دیگری برای زورآزمایی بین محافظه‌کاران و اصلاح طلبان تبدیل شده است. در پایان جلسه روز گذشته سران استقوا از تلاش هایی که برای ایجاد اشتغال و بالا بردن دانش فنی و تولیدی می شود اعلام حمایت شد، اما مقرر گردید با تخلفات و جرایم احتمالی در حین این کوشش ها برخورد شود. منتسب شدن شرکت پتروپارس به ایجاد اشتغال و بالا بردن دانش فنی و غیره امتیاز نچندان دلگرم کننده است که در پرتو برخورد با تخلفات احتمالی این شرکت به آن داده می شود. محافظه‌کاران می گویند شرکت پتروپارس ضمن آنکه مرتکب تخلفات و سوء استفاده های جدی شده، برخلاف مقررات مناقصه پیشبرد پروژه های توسعه نفت و گاز پارس جنوبی را هم بر عهده گرفته است. قوه قضاییه که زیر کنترل محافظه‌کاران است تاکنون بلندپایگان صنعت نفت ایران در وزارت نفت و شرکت نفت از یک سو و مدیران شرکت پتروپارس از سوی دیگر را به دادگاه فرا خوانده است. از جمله آقای بهزاد نووی عضو سابق هیئت مدیره پتروپارس که ظرف هفته اخیر دو بار به بازجویی فرا خوانده شد. هرچند وضعیت پروژه‌های نفتی حوزه نفت و گاز پارس جنوبی از مباحث عمیقا کارشناسی است، اما نگاه ناظران به جنبه‌های سیاسی این امر معطوف شده است. به ویژه پیامد پیگیری‌های قوه قضاییه بر شخص بهزاد نووی که از چهره‌های شاخص و پرنفوذ جناح اصلاح طلب است. حذف بهزاد نووی میتواند پیروزی بزرگی برای جناح راست باشد. پیامد سیاسی دیگر پیگیری پرونده پتروپارس تأثیر آن بر مسئله سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و پیشبرد برنامه های اصلاحی دولت است. پرونده پتروپارس هم برای جناح اصلاح طلب در دولت و هم در مجلس حائز اهمیت فراوانی است. از این روز که هر جلسه بازجویی از بهزاد نووی و هر پیگیری که در مورد پرونده شرکت پتروپارس می شود، این موضوع را به مطلبی خبرساز تبدیل می کند.
دوستان، با گزارشی درباره پتروپارس اندکندک به ساعت سوم برنامه های رادیو آزادی نزدیک می شویم که در آن امیر مصدق کاتوزیان میزبانتان خواهد بود با نغمه ها و نغمه پردازان و یک کتاب یک نویسنده. سپاسگزاریم از توجه شما به برنامه های رادیو آزادی و تقاضا داریم همچنان همراه ما باشید. با نوای نوایی بیژن بیژنی به استقبال ساعت سوم می رویم.
در نهان خانه یه دل نشینم، به نازی که لیلی به محمل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. مرنجان دلم را که این مد غیرشی، مرنجان دلم را که این مرغ وحشی، زبانی که برخاست و مشکل نشیند، زبانی که برخاست و مشکل نشیند.
نبایی نبایی
No. Oh,